بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی تصویب توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا، مقتدی صدر اعلام عزای عمومی کرد. معاون احمدی نژاد گفت جمهوری اسلامی از مذاکره مستقیم بین اوباما و احمدی نژاد استقبال می کند. و مقام های هندی اعلام کردند کمانده‌های این کشور با استفاده از هلیکوپتر بر بام مرکز یهودیان بمبئی پیاده شدند. ساعت 15 به وقت ایران و 12:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. جان خاکسات هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در اعتراض به تصویب توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. او از هواداران خود خواست با تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفت خود را با این توافقنامه نشان دهند. مجلس عراق دیروز توافقنامه امنیتی با آمریکا را با اکثریت آرا تصویب کرد. به موجب این توافقنامه نیروهای آمریکایی تا ماه ژوئن سال 2009 از شهرها و روستاهای عراق و تا اول ماه ژانویه سال 2012 به طور کامل از سراسر عراق خارج می شوند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان امروز در نماز جمعه تهران گفت تصویب توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا طبیعی نیست، اما با تمهیدات اندیشیده شده در مجلس عراق در واقع اعتبار این توافقنامه تنها 6 ماه است و پس از آن با مراجعه به آرای عمومی توپ در زمین آمریکا خواهد بود. آیت الله جنتی اقدام مجلس عراق را نشانگر مصلحت اندیشی مسئولان عراقی دانست. مقام های جمهوری اسلامی که همواره مخالفت شدید خود را با این توافقنامه اعلام کرده بودند هنوز رسما در این زمینه ابراز نظر نکردند. اسفندیار رحیم مشایی معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفت جمهوری اسلامی از مذاکره مستقیم میان محمود احمدی نژاد و باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا استقبال می‌کند. مشایی که در توکیو به سر می‌برد در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیودو افزود محمود احمدی نژاد معتقد است که دیپلماسی مستقیم بهترین راه رسیدن به صلح است، اما چنین مذاکراتی باید به شرط تغییر سیاست‌های پیشین آمریکا و به طور علنی انجام شود. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در 3 روز از آغاز عملیات تروریستی در شهر بمبئی، مقام‌های هندی اعلام کردند کمانده‌ها با استفاده از هلیکوپتر بر بام مرکز یهودیان بمبئی پیاده شدند. در همین حال صدای انفجار و تیراندازی در این ساختمان شنیده می‌شود. آخرین خبرها از رویدادهای تروریستی در شهر بمبئی را از همکارم امیر زمانی فر بشنویم.
روز جمعه تلویزیون‌ها و رسانه‌های دنیا تصاویر مردان نقاب‌پوشی را نشان می‌دهند که با طنابی از هلیکوپتر پایین می‌آیند و از روی سقف مرکز یهودیان ارتدوکس چاباد لوباویچ قصد ورود به این ساختمان را دارند. ساختمانی که حالا زن نان می رود که در دست مسلمانان شبه نظامی باشد، با شماری گروگان البته. همان مسلمانانی که مزنون به دست داشتن در انفجارهای شهر مومبای یا همان بمبئی هستند. این حمله پس از آن روی می دهد که نیروهای امنیتی هند موفق شدند برخی از گروگانها را در هتل اوبیروی در نزدیکی مرکز یهودیان آزاد کنند. منابع امنیتی پیشتر گفته بودند که عملیات آنان به پایان رسیده است. ساعتی پس از اعلام این خبر نیروهای امنیتی، اما صدای انفجار و شلیک گلوله از هتل تاج محل به گوش رسید، جایی که نیروهای امنیتی گفته بودند آنجا را از وجود افراد مسلح پاکسازی کردند. 10 نفر از مردم عادی نیز روی بام خانه‌هایشان ایستاده‌اند و با دوربین‌های چشمی نظاره‌گر حادثه‌اند. گروهی هم در کوچه‌های باریک جنوب بمبئی می‌آیند و می‌روند تا شاید خبر تازه‌ای از آنچه روی می‌دهد به دست آورند. همه چیز از چهارشنبه شب شروع شد، زمانی که مهاجمان مسلح به 2 هتل مجلل به نام‌های تاج محل و اوبروی، 1 ایستگاه قطار، یک کافه و چند سینما حمله کردند و یک خودروی آنان نیز عابران پیاده را هدف قرار داد. حمله‌ای که 125 کشته و 372 مجروح بر جای گذاشت. یکی از نظامیان که شاهد رویداد آن شب بوده، آن شب را اینطور به یاد می‌آورد.
We are not aware how many have been killed, but see when exchange of fire takes place in darkness.
آتش سبانه می کشید و هوا هم تاریک بود. نمی دانستیم چه تعداد کشته شدن. خون همه جا را پوشانده بود. زمین از جسد کشته شدگان پوشیده شده بود. آن لحظه به کشته یا مجروح فکر نمی کردیم. همه ی فکرت متوجه کسی بود که روبرویت با اسلحه ایستاده بود، ولی به خاطر غیر نظامیان بیرون ساختمان نمی توانستی به آنها شلیک کنی.
تا کنون از دخالت گروه های گوناگونی در این حملات سخن به میان آمده است. از پاکستان و بنگلادش گرفته تا گروه شبه نظامی لشکر طیبه که این آخری تا کنون هر گونه دخالتی در این حملات را رد کرده و نیز گفته است که با هیچ گروهی در هند ارتباط ندارد. منموهن سینگ نخست وزیر هند در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد هم نیروهای خارجی را مسئول حملات خوانده و گفته بود که دهلی نو با قاطعیت علیه کشورهای همسایه که از خاک آنها برای انجام حملات به هند استفاده می‌شود اقدام خواهد کرد. روز پنجشنبه گروهی ناشناخته که خود را مجاهدین دکن می‌خواند با ارسال پیام‌هایی از طریق ایمیل برای خبرگزاری‌های مختلف در هند مسئولیت حملات مسلحانه روز چهارشنبه در نقاط مختلف بمبئی را بر عهده گرفت. این بدترین حادثه در نوع خود در پایتخت تجاری هند بمبئی از بمب‌گذاری‌های سال 2006 به بعد عنوان می‌شود. بمب‌گذاری‌هایی که باعث مرگ 200 نفر در آن سال شده بود.
و در اینجا به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. نباید تروریست هایی را که خود را مسلمان مینامند شما و رسانه های غربی هم مسلمان و اسلامی بنامید. این تروریست ها مسلمان و اسلامی نیستند، بلکه ضد اسلامند. خدا حافظ.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امروز جمعه 8 آذر ماه برابر است با نخستین سالمرگ ژاله اصفهانی، شاعری که 60 سال از عمر 86 ساله خود را در تبعید گذراند. گزارشی از همکارم شهرام میریان.
تو کیستی که توانی سرم فروداری؟ فلک ندیده دهن کجی نکن ای سر نوشته سرگردان، که گر تو سنگ سرشتی من از تو سنگ ترم. خوشا شهامت سیلی زدن به صورت مرگ و زنده ماندن و دیدن چه زیستن زیباست. هر آدمی به امیدی نفس کشد شب و روز، مرا ترنم شعر و پرندرا آواز. گل و شکوفه و ماه و ستاره میخندن، چرا نخندم من؟ چرا نخندم من؟
ژاله اصفهانی در سال 1300 خورشیدی در شهر اصفهان زاده شد. پس از پشت سر گذاشتن دو دوره ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد، ولی بدون آن که تحصیلات دانشگاهی را به پایان برد، به خاطر فعالیت‌های سیاسی همسر در 25 سالگی ناگزیر به مهاجرت شد و به شوروی پیشین رفت و در آنجا تحصیلات خود را تا درجه دکترا پی گرفت. سایه سالها یکی از آخرین آثار زنده یاد ژاله اصفهانی به نثر است که شاعر در آن زندگی پر از درد و دربدری 60 سال دوری از وطن را با زبانی ساده و صمیمی بازتاب داده است. با آنکه مسائل اجتماعی و سیاسی انگیزه اصلی دو تبعید ژاله اصفهانی بوده، ولی وی هیچگاه شعر خود را مستقیما به سیاست و مسائل سیاسی آلوده نساخت و نگاه شاعرانه اش را تنها متوجه آزادی و نیکبختی همه انسانها کرد. هرچند که در برخی از سروده هایش دلواپسی او نسبت به دراز بودن مهاجرت هم حس می شود. زنده یاد ژاله اصفهانی با وقوع انقلاب 57 به مهاجرت نخست خود در شوروی پیشین که 33 سال به درازا کشید پایان داد و به ایران بازگشت. بازگشتی که 2 سالی بیش نپایید و بار دیگر همراه با همسر و خانواده راه تبعید ناخواسته دیگری را در پیش گرفت و این بار سر از لندن در آورد. زندگی 60 ساله در غربت اگرچه بر شعر ژاله اصفهانی تأثیر بسزایی گذاشته، ولی با این حال امید به فرداهای بهتر و آزادی و رهایی هم در آنها موج می‌زند. علاوه بر 13 دفتر شعر که اکثرشان به زبانهای انگلیسی، آلمانی، روسی، چک و عربی ترجمه شده، چند اثر پژوهشی هم در کارنامه ژاله اصفهانی به چشم می‌خورد. این شاعر در طول زندگی 27 ساله خود در لندن به دعوت کانونهای فرهنگی به آمریکا و چند کشور اروپایی هم سفر کرد و به شعرخوانی پرداخت که یکی از آنها شب شعر و سخنی در شهر کلن آلمان بود. در این شب که شماره کثیری از ایرانیان و آلمانی ها حضور داشتند، هوشنگ ابتهاج ه الف سایه شاعر مطرح زمانه ما رشته کلام را به دست گرفت و خطاب به ژاله اصفهانی اینطور گفت:
شاعری که یک عمر خستگی ناپذیر واقعا ستایشگر آزادی و ستایشگر شأن والای انسان آزاد بود و هست، نه تنها تمام شعرش، تمام هستیش عشق به ایران، عشق به انسان، عشق به آزادی بود و هست. از این لحاظ من واقعا صمیمانه به او تعظیم میکنم.
ژاله اصفهانی شاعری که 60 سال از عمر 86 ساله خود را در غربت گذراند، در 8 آذر ماه سال 86 در بیمارستانی در شهر لندن زندگی را به درود گفت و بنا به وصیتش جسد او سوزانده شد و خاکستر آن به دریا سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و روزنامه گاردین چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم سردبیر بخش خاورمیانه این روزنامه نگاهی دارد به میراث حملات شیمیایی عراق به ایران که بیش از 20 سال از آن می‌گذرد. گلناز اسفندیاری.
روزنامه گاردین می‌نویسد موزه صلح در تهران که با الهام از موزه مشابه در هیروشیما ساخته شده و قرار است در آینده نزدیک رسماً افتتاح شود، در این حال مرکزی است برای بازماندگان دوران جنگ، به خصوص هزاران قربانی حملات شیمیایی ارتش عراق. روزنامه گاردین در دیدار با چند تن از قربانیان حملات شیمیایی، خاطرات آنها، نحوه مجروح شدن و سپس محل و چگونگی مداوای آنها پس از این حملات را بازگو می کند. یکی از آنها به نام محمد شافق نخعی در سال 1985 و پس از تصرف شبه جزیره فاو توسط ایران و بازگشت یگان آنها به بخش ایرانی ساحل اروندرود بر اثر حملات شیمیایی عراق زخمی شد. و پس از معالجات اولیه در ایران برای مداوای کامل به لندن اعزام شد. او پس از 23 سال هنوز هم از عوارض این جراحات رنج می‌برد و هر ساله برای ادامه مداوا باید در بیمارستان بستری شود. نویسنده گاردین در ادامه می‌نویسد که در طول این جنگ که حکومت ایران هنوز هم آن را جنگ تحمیلی و یا دفاع مقدس می‌نامد، حدود 60,000 نفر از سربازان و غیر نظامیان ایرانی با سلاح شیمیایی کشته و یا مجروح شدند. به جای رسیدن به بهشت، آنچه که نصیب این افراد شد گاز خردل بود. روزنامه گاردین می‌افزاید جنگ ایران و عراق اولین مورد پس از جنگ جهانی اول بود که یک ارتش مواضع دشمن خود را با گازهای سمی مورد حمله قرار داد. گاردین می‌افزاید از آن زمان تا کنون همواره دولت و بخش زیادی از افکار عمومی در ایران کشورهای بزرگ غربی را متهم کردند که در دوران جنگ از حملات وحشیانه عراق حمایت می‌کردند. شرکت‌های غربی مواد شیمیایی را به عراق می‌فروختند و جامعه بین‌المللی و دولت‌های غربی چشم خود را به روی این حملات شیمیایی بسته بودند. در پایان این گزارش، خبرنگار گاردین در تهران در ملاقات با مسئولان موزه صلح و دفتر حمایت از بازماندگان حملات شیمیایی می‌نویسد: هدف این افراد و مؤسسات علاوه بر ادامه ارائه خدمات به این قربانیان، یادآوری وحشت و ضایعات خونبار این حملات است. یکی از مسئولان این موزه به خبرنگار گاردین میگوید: ما میخواهیم عواقب دردناک جنگ را به همه نشان دهیم. ما به دنبال انتقام نیستیم. فقط میخواهیم با نشان دادن فجایع جنگ از تکرار آن جلوگیری کنیم.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها در رأس ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.